ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. شما همراهان ما در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران دهم اسفند ماه. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم در این ویژه برنامه تا یک ساعت آینده شما رو همراهی خواهیم کرد. همراه ما باشید و البته با ما در ارتباط باشید از راه صفحه فیسبوک رادیو فردا، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و اینستاگرام رادیو فردا. برای ما پیام بگذارید روی تلفنمون یا در صفحه فیسبوک و اینستاگراممون بنویسید. نظراتتون رو هم برای ما بگید و البته درباره نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری نظراتتون رو بنویسید تا با مهمونانمون در این برنامه زنده در میون بگذاریم. تلفن ما 2042-02-21-12-21-12 منتظر شنیدن و ضبط کردن پیام های شماست. اما بذارید این برنامه رو با آخرین خبرهای انتخاباتی شروع کنیم با رضا جمالی که اینجاست و خبرها رو پیگیری کرده و آماده است برای اینکه ببینیم از جمله رضا واکنش رسانه های داخلی به نتایج انتخابات تا این لحظه چطور بوده؟
سلام به تازه و شنوندگان گرامی. در بررسی واکنش رسانه‌های داخل باید اونها رو به دو دسته تقسیم کنیم، رسانه‌هایی که نزدیک به دولت و اصلاح طلبان هستن و رسانه‌هایی که به اردوگاه اصولگرایان نزدیکن. در رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت جملگی از نتایج به دست اومده در انتخابات استقبال کردند و اون رو آغاز فصل جدیدی در سیاست کشور خوندند. در روزنامه‌های نزدیک به همین جریان اصلاح طلبان و دولت در صفحه اول اونها نحوه استفاده از عکس نمایندگان پیروز در انتخابات به ویژه لیست تهران موسوم به لیست امید که هر 3 نفرشون وارد مجلس شدن کمی معنا داره، به طوری که مثلا تو روزنامه اعتماد با چاپ عکس هر 3 نفرشون، هر 3 نفر فهرست امید تهران نوشته که مثلا با عنوان بزرگ بالاش نوشته چهره امیدوار تهران، یا روزنامه مردم سالاری با چاپ همین عکس نوشته که خانه تکانی به شیوه تهرانی ها، یا روزنامه آرمان هم با چاپ عکس آقایان روحانی و رفسنجانی از این 2 به عنوان برگ برنده دو لیست مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری یاد کرده. روزنامه قانون هم عکس آقایان مصباح یزدی و محمد یزدی و احمد جنتی رو چاپ کرده و گفته که جابجایی دموکراتیک در خبرگان رهبری. البته میدونیم که آیت الله احمد جنتی به عنوان 16 نفر از فهرست تهران در مجلس خبرگان،
البته توی اون عکس آقای جنتی نشسته و آقای مصباح یزدی ایستادن به معنی رفتنشون.
دقیقاً همینطوره. اما در اون سوی میدون در جایی که رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان قرار دارن بدون تکیه به نتایج تهران گفتن که پیروزی قاطع از آن اصولگرایان بوده و روزنامه‌های این جریان که عمدتاً روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران، وطن امروز یا کیهان، اینطور برآورد کردن که اصولگرایان بیش از 50% کرسی‌های مجلس رو به خودشون اختصاص دادن و اصلاح طلبان موفق به زیر 30%، یعنی چیزی حدود 29% شدن. ضمن اینکه گفتن که خب مجلس خبرگان هم همچنان با توجه به آماری که به دست اومده در اختیار اصولگرایان باقی خواهد ماند.
واکنش مقام ها چی بوده به نتایج انتخابات تا این لحظه؟
جدا از رسانه ها بین مقامات هم خب اظهار نظرها خیلی زیاده، ولی شاید بشه به چند تاشون اشاره کرد. اون هم باز میشه تقسیم کرد بین اصولگرایان و اصلاح طلبان. در اردوگاه اصولگرایان بعضی از اونها به رغم اینکه نتایج انتخابات رو پذیرفتن اما تنه هایی هم به جناح مقابل زدن. مثلا گفتن که ما مثل جناح مقابل نیستیم که اگر رأی نیاوردیم سلامت انتخابات رو زیر سوال ببریم. اشاره اونها به حوادث سال 88 از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اون زمان. علی زاکانی از نمایندگان ائتلاف اصولگرایان در فهرست تهران به خبرگزاری فارس گفته که اصولگرایان رأی مردم رو به خوب و بد تقسیم نمی کنن و نتیجه هرچه باشه می پذیرن. اسماعیل کوثری که دیگه از اصولگرایانی که از ورود به مجلس دهم باز مونده به خبرگزاری تسنیم گفته که ما مثل برخی ها نیستیم که به رأی مردم نسبی نگاه کنیم و به گفته او اگر رأی با نظرمون یکی نبود مردم رو به فحش و انتقاد بگیریم. اما شاید یکی از تندترین انتقادها رو صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بیان کرده که گفته که حضور مردم به خاطر دعوت آیت الله خامنه ای بوده و این نتایجی هم که به دست اومده در واقع پاسخی بوده به بدخواهان نظام، از جمله اونجور که ایشون گفته بلندگوهای تبلیغاتی آمریکا و انگلیس. اما در جبهه اصلاح طلبان و حامیان دولت میتونیم خب برادر خود آیت الله آملی لاریجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس، امروز در صحن علنی مجلس صحبت‌های متعادلی داشت و خیلی نرم صحبت کرد و گفت که انتخابات وزن سیاسی ایران رو در منطقه بالا برده و شاید مهمترین پیام رو محمد خاتمی داشت، رئیس جمهوری پیشین ایران، که ضمن تشکر از حضور مردم در انتخابات گفته که ابراز امیدواری کرده که رفع سوء تفاهم بشه و از مقامات دولتی خواسته که کمک کنن که از الان به بعد به فضای سیاسی کشور کمک بشه.
به این سراغ وزیر کشور، زمانی که اومد اعلام کرد که انتخابات تقریبا شمارش ها رو به پایان رسیده، یه چیز دیگه رو هم اعلام کردین که مشارکت تو این دوره از انتخابات خیلی بالا بوده. به گفته وزیر کشور گفت که حدود 62% مشارکت وجود داشته در انتخابات امسال. در مقایسه با دوره‌های گذشته چطور در رسانه‌ها ارزیابی شده؟
شاید بشه این روز سومین یا چهارمین مشارکت بالا عنوان کرد. امروز وزیر کشور به طور رسمی 62% رو اعلام کرد برای تهران، اما گفت که برای کشور، کل کشور، اما گفت که در تهران حدود 50% مشارکت بوده. خبرگزاری اسلام اومده یک مقایسه آماری کرده و گفته که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دوره با اینکه 62% مردم شرکت کردند، اما بالاترین میزان مشارکت در مجلس ششم و هفتم بوده. از میخوام مجلس پنجم و ششم بوده. مجلس پنجم چیزی حدود 71% مردم در کل کشور شرکت کرده بودند و در مجلس ششم 69%. همین میزان هم برای تهران 56% و 47% گفته شده. به این ترتیب اونطور که عبدالرضا رحمانی فضلی فعلا اشاره کرده، حدوداً میشه گفت که مشارکت در تهران برای مجلس دهم 62% بوده و در تهران 50% اعلام شده. این مشارکتی بوده که تا الان اعلام کردند.
ممنونم. از رضا جمالی بود و در مورد آخرین خبرها و واکنش‌های رسانه‌ای شنیدید. همچنان ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم. تماس بگیرید با ما و پیام‌های تلفنیتون رو بگذارید، سوالاتتون رو بپرسید تا در ادامه، در حالی که تحلیلگرانمون همراه ما خواهم بود، تلفناتون رو پخش کنیم.
مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبون داران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
با سلام به مردم ایران، مخصوصا مردم تهران. میخواستم این پیروزی رو که مساوی است با پیروزی دوم خرداد تبریک عرض کنم. با تشکر.
خبرو شنیدم که آقای لاریجانی گفتن که بیگانگان باعث شدن که اصلاح طلبا بیان رو کار. آقای لاریجانی، مردم از بین بد و بدتر بده رو انتخاب کردن. مجبور بودن، خسته شدن، شماها رو نمیخوام.
ببخشید، ما لیست انگلیسی نداریم، لیست مردمی داشتیم. اگر قرار بود لیست انگلیسی داشته باشیم، پس لیست تندرو هم لیست داعشی بود.
با تشکر از مردم که تو انتخابات شرکت کردن، اما من فکر نمی‌کنم با این انتخاب آقای خامنه ای رفتار و سیاستاشو عوض کنه. با این انتخاب 30 نفره انتخابات مجلس هم آقای خامنه ای سیاستاشو تغییر نمیده و همون بلایی که سر آقای خاتمی اومد سر این آقایون هم که سر کارن خواهد اومد.
با شرکت کردن مردم ایران تو این انتخابات جلوی این مسئله گرفته شد، البته نسبتاً، که میگن سیاست مدارای بد و شهروندای خوبی انتخاب میکنن که رأی نمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. موضوع امشب ما تحلیل نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری هست و اگر در این زمینه شما سوالی دارید میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما با ما در ارتباط باشید. همین سوال رو ما در صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم و از شما خواستیم که حتما نظراتتون و سوالاتتون رو بنویسید در صفحه فیسبوکمون، در همطور در صفحه اینستاگرام رادیو فردا. اگر در اینستاگرام دنبال صفحه رسمی رادیو فردا بگردید میتونید ما رو پیدا کنید. اونجا هم سوال رو مطرح کردیم و از شما خواستیم که از این طریق با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بگید تا سوالاتتون رو همراه با کارشناسان و تحلیلگرانی که همراه ما خواهند بود دنبال کنیم و سوالاتتون رو مطرح کنیم. اما شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران به پایان رسیده. اکبر هاشمی رفسنجانی نفر اول حوزه انتخابی تهران شده و آقای جنتی آخر. محمد یزدی رئیس خبرگان رهبری از ورود به این مجلس باز مونده. همینطور محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری نام برده میشه در فهرست 16 نفر اول جایی نداره. این ترکیب مجلس خبرگان به چه معناست؟ ترکیبی که مردم ایران برای تغییر ساختار قدیمی خبرگان رهبری انتخاب کردن چه پیامی داره؟ رابطه این ترکیب تازه با رهبر جمهوری اسلامی ایران چطور خواهد بود؟ اینها موضوعهایی هست که در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده به اونها خواهیم پرداخت همراه با دو تحلیلگر. محسن کدیور پژوهشگر دینی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا با ماست و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از پاریس همراه ما خواهند بود. خیلی خوش اومدید آقایون به این برنامه و آقای کدیور با شما شروع می‌کنیم. همطور که میدونید آقای کدیور بین 16 نماینده استان تهران در مجلس خبرگان دوره پنجم 6 نفر از اونها در دوره چهارم از تهران به همین مجلس راه پیدا کرده بودند. تحلیل شما چه هست از ترکیب کلی مجلس خبرگان و پیشروی فهرست منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی؟ راه پیدا نکردن آقایان مصباح یزدی و محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان و دبیر جامعه مدرسین به نظر شما به چه معناست؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رحمانی و شنوندگان محترم. این پیام های متعددی میتونه داشته باشه. به هر حال آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی دو ژنرال آقای خامنه ای بودن، یعنی دو نفر از مهمترین شخصیت هایی که اگر سمت های اونها و جایگاه فکریشون رو بررسی کنیم در پی میبریم که نبود اونها، رأی نیاوردن اونها چه ضربه مهلکی به فلواقع روی کرده آقای خامنه ای در این انتخابات زده. آقای محمد یزدی هم دبیر جامعه مدرسین هست، الان رئیس مجلس خبرگان رهبری تا پایان این دوره هست، فقیه شورای نگهبان در همین دوره هست و همینطور ایشون اولین کسی هست که گواهی اجتهاد برای آقای خامنه ای نوشته زمانی که از طرف ایشون به عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه در زمان رهبری آقای خامنه ای منصوب شده. پنج سمت بسیار مهم رو ایشون یا داشته و چند تاش رو هم الان داره و با توجه به این که این مجلس خبرگان، یعنی دوره چهارمش، چهار رئیس رو در طول 8 سال داشته، آقای مشکینی بوده که از دنیا رفته، بعد از اون آقای به اصطلاح هاشمی رفسنجانی میشه، بعد با فلواقع برنامه ریزی بیت آقای هاشمی رو بر میدارن و آقای مهدوی کنی رو میگذارن و بعد از اون ایشون هم از دنیا میره و بالاخره آقای محمد یزدی، و بعد از این میباید در مورد جانشینش هم فکر کرد.